دوشنبه 17 ایول است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی پیشنهاد می شود. سرخط بعضی از موضوع های روز. رئیسی دادگاه عالی تاجیکستان میگوید که پرونده 10 کارمند بلند مقام اجنسی ضد فساد برای محاکمه با دادگاه وارد شده است. در چارچوب مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی، ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را بر روی خط سیاه وارد نمود. و پیوند اعضای بدن افراد فوتیده باعث ناراحتی نزدیکان و بحث در بین وکیلان مردمی قزاقستان شده است.
همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت های نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
و حالا تفسیر خبرها. روز گذشته در پی چپه شدن زورق نجات بخشان در روستای شیرگوود نویه درواز 3 نفر غرق شدند. این زورق که به سازمان جهانی فوکوس تعلق داشت برای از یک دهه به دهه دیگر گذشتن ساکنان کمک میکرد. هنگام چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بودند. 4 تن آنها را توانستند نجات بدهند. جستجوی 3 نفر باقی مانده با شمول یک کودک 10 ساله در حوضی که هفته گذشته در پی بسته شدن مجرای دریای 5 در شیرگوود وجود آمده بود ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره و عکس و ویدیوهای نو از جای حادثه را شما می توانید در سامانه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. امروز در دوشنبه ضمن نشست خبری رئیسی دادگاه عالی تاجیکستان در برابر دیگر موضوعهای مهم به پرونده پرسر و صدای کارمندان بلند مقام اجنسی ضد فساد دخل کرد. هفته گذشته منابع رادیو آزادی به دادگاه عالی ارسال شدن حداقل پرونده 2 کارمند بازداشت شده اجنسی را تصدیق کرده بودند. تفصیلات تازه را در این باره از همکارمان میرزونبی خلق‌زاد می‌شنویم.
نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان تقریبا 1 ساعت ادامه کرد و در همین تالار کلانترین دادگاه عالی تاجیکستان ادامه کرد. پس از سخن اول رئیس سودی عالی تاجیکستان، سوال های نخستین هم این بود که سرنوشت کارمندان اجنسی که با قلابی و گرفتن پاره عیبدار دانسته می شدند نهایت چی شد و آیا آنها وارد دادگاه عالی شدند یا نه. رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که در همین روزها 10 پرونده کارمندان اجنسی ضد کرپسیا وارد دادگاه عالی تاجیکستان شد و در همین روزهای نزدیک مورد استحصال سودی قرار میگیرند، اما در خصوص اینکه این پرونده ها مخفی هستند درباره جزئیات آنها اطلاع داده نشد.
با سودی عالی جمهوری تاجیکستان نسبت 10 نفر کارمندان اجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و 3 نفر دیگر شخصانی که دیگر در دیگر سوها کار و فعالیت میکنند پرونده های جنایتی وارد شده. از جانب مقامات تفتیشات پیشکی به طور مخفی با رعایت طلبات قانونگذاری مرافعوی جنایتی تفتیش کرده شده است و روزهای نزدیک مرافعوی سودی در سودی عالی جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، لیکن مرافعوی سودی به طور پوشیده.
اما در رابطه به این سوال که این افراد نام و نسب اینها کی هستند، رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که وظیفه اونها را نام برد ولی نام اونها را به زبان نگیری و گفت که از جمله معاون رئیس اداره کرپسی تاجیکستان و رئیس گروه تفتیشاتی اداره کرپسی تاجیکستان و چندی از مفتشان اینجا، یعنی همگی 10 نفر و بر علاوه 3 نفر دیگر به استحصالات سودی فرا گرفته شدند و در روزهای نزدیک امکان دارد که آنها بررسی شوند. از جمله رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که آنها با 2 ماده اصلا عیبدار دانسته میشن، یکی گرفتن پاره و دوم قلابی است.
با طور عمومی اون چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتوری اجنتی و سردار ریاست تفتیشاتی اجنتی و باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشان ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا است.
همین طور این معلومات اولیه بود که از طرف سودی عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های کارمندان اجنسی ضد کرپسیا تاجیکستان ارائه گردید. سوال دیگری هم که در اینجا مطرح شد در مورد اینکه آیا پرونده هایی که کارمندان اجنسی ضد کرپسیا در دوره فعالیت خودشان تا بازداشت شدنشان بررسی شدند و اون افرادی که حالا دوره جزای خودشان را پس از سر میکنند آیا دوباره بازبینی میشوند و تجدید نظر کرده می شود. رئیس سودی عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیدان گفت که آنها با اون گناه و جرمی که عیبدار دانسته شدن جزای خودشون را گرفتن، ولی اینها هم با این عیبنامه خود عیبدار دانسته می شوند و هیچ گونه پرونده ها دوباره مورد بررسی قرار داده نمی شوند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و رو میوریم به موضوعهای دیگر. روز شنبه ده ها هزار شهروند ترکیه در شهرهای مختلف این کشور اولین سالگرد آشوب ناکام مخالفین پرزیدنت کنونی کشور را به یاد آوردند. شب 15 به 16 یولی سال گذشته آشوبگران یکیده بناهای دولتی را اشغال نموده اظهار کردند که به خاطر حفظ دموکراسی و حقوق انسان حکومت را به دست خود گرفتند. ولی در دوام 24 ساعت طرفداران رجب طیب اردوغان حکومت را برقرار نموده اکثر آشوبگران را حبس کردند. در این آشوب یک شهروند تاجیکستان هم بازداشت شد.
بیلیمیز قدر دعوی گریش منه کتران بیابانج وطنداش اولمده.
تا جای میدانیم در کوشش تبادلات ترکیه یگان شهروند خارجی اشتراک نداشت، اما چند نفر برای ارتباط داشتنشان به حبس گرفته شدند. بغیر از یک شهروند تاجیکستان که عیناً با همین اتهام عیبدار می شد و بعداً رها گردید، دیگر نفر از تاجیکستان بازداشت نگردیده است.
در همین حال در پس منظر مبارزه با گروه دهشت افکن دولت اسلامی، وزارت کارهای داخلی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را برای خط سیاه وارد کرده است. این افراد به خاطر ارتباط با تروریست ها و عبور منطقه های مناقشه حق ندارند که به قلمرو ترکیه وارد شوند. همچنین بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی ترکیه، از آغاز مناقشه سوریه تا ماه گذشته 308 شهروند تاجیکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. وزارت میگوید آنها در منطقه نزد مرز ترکیه با سوریه بودند، قصدی پیوستن به گروه های تندرو را داشتند. برنامه را ادامه می دهیم. امروز در یکی از پارک های کناری فرودگاه سخیبپل آمستردام مجسمه به یاد 298 قربانی پرواز MH17 برپا خواهد شد که در آن شاه و ملکه هلند حضور خواهند داشت. سه سال پیش در حریم هوایی اوکراین هواپیمای خط‌سیر آمستردام کوالالومپور با موشک 3 ساله روسیه سرنگون شده است. ما در این باره گزارش هم پخش کرده بودیم.
شانی هلندی نواری سرنگونشوی پروازی هواپیمای شرکتی هوایی ملیزیا MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکسی هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پروازی آخرین گرفته شده است.
گزارش مفصل رادیوی آزادی درباره پرواز آخرین هواپیمای شرکت هوایی ملیزیا در سایت آزادی www.ozodi.org و صحیفه ما در شبکه یوتیوب قابل دریافت است.
شما برنامه خبری تلویزیون آزادی را تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. اکادمی علمی تاجیکستان روز 14 ایول 5 اکادمیک و 35 عضو وابسته این نهاد را انتخاب کرد. همین تاریخ سیمومنی یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی، عبدالفتو شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان، نوردین سعید وزیر معارف و علم و نظام‌الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان چون عضو وابسته فرهنگستان علوم پذیرفته شدند. به قبل مقام در مجموع 105 نفر برای 42 کرسی اکادمیکی عضو وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم رقابت کردند. در پایان نتیجه گیری همکاری ما اسکندر فیروز با سابق رئیس فرهنگستان علوم محمد چویلولوف صحبت کرد و از او پرسید که کدام مشکلات امروز صدیرای علمی توجیک است.
با از بابای یک سالای 80 و 70 بروردگی هند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی ما، کمبودی امروزی اساسی ما همین است. زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفو میرویم و خفو رویم ما رو ادامه دارد. چونکه این گونه اسبابوی قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله یک ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زوری این رو نگاه دارد در یک سطح. در یک سطح نگاه دارد، لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش میرود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی میکند. این کم بوده است، کم بوده خیلی جدی است.
چه مثال آورده میتونید که دستاورد
مثال دیگر توجیک. مثال دیگری که من برای شما میتونم، ما البته ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم، خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است، این کارکرد پرتووی معیشی و سلامتی و کزو کزو. این انسان با امکارو خطایی ما کم کم خور شروع کردی استودیم، ما باید یک تشکیل کنیم، همی خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سند با ما سر کار دارد، هم کار میکند، از ما خودش دور نمیگرد. ما با شخصهای متصدی در این مسئله گپ زده بودیم، فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط یک مرکز، من ما که مرکز کلان نیستیم، 20-25 نفر کارگر داریم، در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستند که این کار با چیز دارند، مرغ دارند، فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
سالهای اخیر پیوندسازی عضوی بدن در تاجیکستان روش کرده، برای انجام چنین عملیات حتی بیماران از کشورهای دیگر به جراحان تاجیک مراجعه میکنند. طبق قانونگذاری کشور تنها خویشاوندان حق دارند برای همدیگر دونر باشند. پیوند کردن عضوی بدن جسد بی‌جان به نفر دیگر و همچنین خرید و فروش عضوی بدن اجازت نیست، ولی در قزاقستان که همین گونه قانون چند سال پیش قبول شده بود، نامکملی بعضی بندهای آن در این اواخر ماجراانگیز گشت.
اخیراً در قزاقستان بحث کلان طبی برخاست. در ولایت اوقتپه پزشکان پس از مرگ سریک بولسین کاشربای 23 ساله عضوهای بدنش را برای نجات بیماری دیگر استفاده کردند. این عملی آنها در دایره قانون انجام شد که سال 2009 قبول گردیده است. بر اساس آن اگر بیمار قبل از مرگ عضوهای بدن خود را برای پیوندسازی وصیت نکرده باشد، پزشکان می توانند با استفاده از معیار احتمالیت رازیگی عضوهایش را استفاده برند. اما پیوندان این جوان از عملی پزشکان به خشم آمده به دادگاه شکایت کردند.
شاید در آن لحظه میان پیوندان و پزشکان هم دیگر نافهمی شده است. به هر صورت اگر شخص در حالت وزنین باشد، طبیبان این عمل را مخفیانه اجرا نمی کنند. خلاصه مرگ مغزی را پزشکان در کنسیلیوم که عبارت از چندین متخصص است می برارند و پیوندان همیشه در جریان گذاشته می شوند.
قضیه اوقتپه موضوع وصیت اعضای بدن را در قزاقستان داغ کرد. ساکنان از آن نگرانند که با استفاده از روزیگی خاموشانه بازار سیاهی تجارت اعضای بدن میتواند رشد کند. یوری پیات جراح قلب سالهای طولانی در خارج کار کرده است. از نگاه او صفت پیوندسازی به سطح رشد کشور بستگی دارد. او میگوید باید جامعه را درک و قبول کند. یوری پیا تجربه ترکیه را در سمت بر رسمیت دراری وصیت اعضای بدن مثال می‌آورد.
وقتی برای شما شهادت نامه رانندگی می‌دهند، در طرف دیگرش نوشته شده است: در صورت مرگ مغزی این و یا آن اعضایم را وصیت می‌کنم.
دانیار عبدالوف از نزدیکان این نفری که برای پیوندسازی دل اجازت دادند سپاسگزار است. او کی بودن آنها و در کجا زندگی کردنشان را نمی‌داند، ولی با نشان منتداری از پیدا کردن حیات دوباره میان دوستان و شناسایش وصیت کردن اعضای بدن را تبلیغ می‌کند.
مسئله دونر شدن را من پیش از همه به خانواده هم مطرح میکنم. مثلا من با مادرم و دیگران هم گفتم که اگر مبادا اتفاق بیفتد، اعضای بدنم را برای نجات نفر دیگر بدهید.
در مدت 8 سال استفاده از احتمالیت رازیگی برای پیوندسازی عضوها، مقامات تندرستی لازم ندانستند که میان جامعه کارهای عمومی فهماندهی را انجام بدهند. در نتیجه وکیلان حالا درباره وارد کردن اصلاحات به این قانون اندیشه دارند.
بدون رضایت پیوندان، گرفتن اعضای بدن شخص فوتیده چندان درست نیست. در این زمینه محدودیت های معین مذهبی و اخلاقی وجود دارند. ما را ضرور است که این معیار قانون را اصلاح کنیم. از نگاه من همچون شهروند، بدون رضایت گرفتن اعضای بدن قابل قبول نیست. همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت‌هایی نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
اما با باور جراح قلب یوری پیا، بیکار کردن این معیار رشد پیوندسازی عضوها را در قزاقستان باز می‌دارد. در همین حال وزیر تندرستی قزاقستان معتقد است که راه اندازی نظام بیمه حتمی در کشور می‌تواند سوء تفاهم میان پزشکان و دونری احتمالی را از بین ببرد.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. اخبار و گزارش های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و اتنا کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در ازادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات پاکستان گفتند که صبح 17 ایول یک حملگر انتحاری ماشین شبه نظامیان دولتی را ترکانده دو سرباز را به هلاکت رساند و 4 تن دیگر را زخمی کرد. مسئولیت حمله در پشاور را طالبان پاکستان بر دوش گرفت. سجاد خان افسر ارشد پلیس پشاور به خبرنگاران گفت که حملگر بمب را در داخل دوچرخه‌اش گذاشته بود. او افزود
یکی از ماشین ها هدف حمله مرگ طلب سوار موتورسیکل قرار گرفت. طبق خلاصه پیشکی گروه خونسا کننده مواد ترکنده، مسئول حمله در داخل کمربندش 12 کیلوگرم مواد ترکنده جای داده بود. در این حادثه دو سرباز و از جمله یک افسر کشته شدند و 3 نفر با جراحات ها به شفاخانه انتقال یافتند.
نیروی شبه نظامیان پاکستان یا کارپوس مرزبانی در منطقه های قبیله نشین که با افغانستان صدها کیلومتر مرز دارد با جنگجویان وارد درگیری هستند. حمله پشاور در حال رخ داد که یک روز پیش ارتش پاکستان گفت برای ریشه‌کن کردن گروه تندروی دولت اسلامی در خیبر پختونخوا عملیات نظامی آغاز میکند. تنها 36% آمریکایی‌ها فعالیت دونالد ترامپ را در مقام رئیس جمهوری آمریکا مثبت ارزیابی می‌کنند. چنین از نتیجه پرسش افکار عموم که نشریه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی ABC نیوز یک جای برگزار کردند. چنین کمترین اعتبار پرزیدنت بعد نیم سال فعالیت را آمریکا 70 سال پیش شاهد شده بود. صد امتیاز دونالد ترامپ ماه اپریل تا 58% افزایش یافت و 48% گفتند که خود را از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ می‌دانند. به سوالی که آیا ملاقات پسر ترامپ با وکیل روس ناتالیا ویسلنیتسکا در اوج معرکه انتخاباتی کار درست بود، 26% پاسخی مثبت و 63% پاسخی منفی دادند. 41% پرسیده شده ها باور دارند که یاوران ترامپ به دخالت روسیه در امور انتخابات آگاهانه مساعدت کردند. 44% گفتند که اقدامات فعال کرملین به نامزد جمهوری خواه فایده قابل ملاحظه آورد. حسین فریدون، یاور و برادر خرده حسن روحانی، پرزیدنت ایران، با گمان دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی بازداشت شد. در این باره روز 16 ایول قوه قضاییه ایران خبر داد، اما جزئیات پرونده را آشکار نکرد. غلام حسین محسن اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در یک نشست خبری روز یکشنبه گفت که علیه حسین فریدون و شریکانش در دایره چند پرونده تفتیشات انجام شده، برخی آنها فعلا در بازداشتگاهند. حسین فریدون یاور حسن روحانی نیز بود. نسب پرزیدنت ایران پیشتر فریدون بود، ولی او بعداً آن را به روحانی عوض کرد. سیاستمداران محافظه‌کار ایران مدت هاست که برادر حسن روحانی را در صادر کردن جنایت‌های مالی و فسادکاری عیبدار می‌کنند. ماه ژانویه امسال یک گروه وکیلان پارلمان ایران خواستند که حسین فریدون برای انجام جنایت‌های اقتصادی به دادگاه کشیده شود، ولی منتقدان گفتند این درخواست انگیزه سیاسی دارد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که پرونده 10 کارمند آژانس ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشاتی فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت‌های دیگر متهمند. گزارش کامل را در این باره در ادامه برنامه می‌شنوید. قانونگذار پیشین اوکراین میگوید جدایی طلبان در منطقه دنیتسک تصدیق کردند که بلاگنویس رادیوی آزادی استانیسلاو اسیف در دست آنهاست. یهور فیرسوف روز 16 ایول در فیسبوک نوشت که به مادر اسیف اجازه دادند تا با پسرش در بازداشت ملاقات کند. به گفته فیرسوف جدای طلبان استانیسلاو اسیف را به جاسوسی متهم میکنند و بلاگنویس در راستای 14 سال زندان قرار دارد. اسیف که با نام استانیسلاو واسین برای بخش اوکراینی رادیوی آزادی مقاله مینوشت، روز 3 ایون امسال در دنیتسک ناپدید شد. رهبر برنامه‌های رادیوی آزادی نینت پیج بازداشت استانیسلاو اسیف را غیر قانونی و باعث به نگرانی جدی نامید. او طلب کرد که ژورنالیست عاجلاً آزاد شود.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اعلام کرد که پرونده 10 کارمند آژانس ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولت‌بی خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت‌های دیگر متهم هستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا در مطبوعات درباره بازداشت از 5 تا 9 کارمند آژانس نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کروپسی صحبت میشد. حالا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بازداشت 10 کارمند آژانس را تصدیق کرد و این نخستین مورد تایید رسمی این تعداد از کارمندان آژانس است. با این حال شیر محمد شاهیان در این صحبت نام همه 10 نفری بازداشت شده ها را آشکار نکرد، به تنها از وظیفه های آن یادآور شد و گفت که در برابر دولت به خیرزاده و فیروز خالمرادزاده سرداری باز یک ریاست مفتشان دیگری آژانس بازداشت شدند.
شما اخبار را دارید در واسطه اخبار عمان نام و نسب شخصان کارمندان اجنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی نشر شده بود. به طور عمومی آن چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتور اجنتی و سردار ریاست تفتیشاتی اجنتی و باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشان ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اجنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی است.
در پاسخ به این سوال که آیا بازبینی پرونده افرادی که در گذشته مقام‌های بازداشت شده آژانس تفتیش آنها را بر عهده داشتند در نظر هست یا نه، شیر محمد شاهیان گفت
بازبینی کردن پرونده‌هایی که کارمندان اجنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی صادر کردند. با معلومات شما رسانیدنی هستم که مسئله بازنگری کردن چنین پرونده‌ها نه در سودیالی نه در یگان مقامات قدرتی کشور مورد بررسی قرار ندارد و پرونده ها از جانب یک ساختار علاهیده دولتی مورد تفتیش قرار داده شدند. من فکر میکنم که یگان شبهه دایر به درستی و اساسناکی سندهای سودی دایر به پرونده ها بوده هم نمیتواند.
هفته گذشته منابع رادیو آزادی حداقل به دادگاه عالی ارسال شدن 2 پرونده کارمندان بازداشت شده آژانس ضد فساد را تصدیق کرده بودند. تاجیکستان در سال 2006 شورای مقاومت با کروپسی و بدنبال آن آژانس مبارزه با فساد را تأسیس داد. در آغاز این آژانس را شیرخان سلیمزاده و بعداً عبدالفتاح غایب رهبری کردند. در سال 2015 برای ریاست این نهاد رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان آمد و کمی بیش از یک سال در این نهاد مشغولی کار بود. رستم امام‌علی ماه ژانویه سال روان از این مقام آزاد و شهرداری دوشنبه تعیین شد. حالا ریاست این نهاد را سلیمان سلطانزاده دادستان پیشین پایتخت بر عهده دارد. کارشناسان میگویند بازداشت یکباره 10 منصبدار آژانس ضد فساد حادثه بی سابقه است. تنها در سال 2012 در پی انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از نهاد دادستانی و آژانس ضد فساد 3 معاون رئیس این نهاد از مقام‌های خود برکنار شده، اما بعد از چند مدت بیکاری 2 نفرشان در پارلمان دادستانی کل جای یافته بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این جلسه 2 سال پیش در شورای امنیت جدن از فعالیت آژانس ضد کروپسی اظهار ناقناعتمندی کرده هشدار داده بود که اگر این نهاد با همین میزان کمرنگ فعالیتش را ادامه دهد برهمش خواهد داد. قبل از این یک مسئول وزارت امور داخلی تاجیکستان هم گفته بود که کارمندان آژانس ضد فساد کشور در برخی حالات ها خود دست به فساد می زنند و شاید تنها 5% آنها وظیفه خود را صادقانه انجام دهند. این اظهارات باعث به واکنش تند آژانسی شده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بر اثر چپه شدن یک زورق یا قایق نجات بخشان در روستای شیرگواد ناحیه درواز 3 نفر غرق شده جستجوی آنها ادامه دارد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. مقامات می گویند که غرق شده ها در اثر این حادثه انور یادلیوف کارمند اداره امور داخلی ناحیه روشان، نعیم صدالایف کارمند وزارت دفاع و فیروزه اکابیرا و ساکن ناحیه درواز هستند. اینچنین در این حادثه داراب لنگروف، مطرب شاد طالب شایوف، رحیم جان جوهریوف و خداداد وهابوف جراحت برداشته حالا در بیمارستان تبابت میگیرند. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجکستان روز 17 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که حادثه چپه شدن زورق در دریای پنج در ناحیه درواز به سبب از کار ماندن محرک زورق و بلند نبودن کسبیت راننده رخ داده است. با قول امید یوسف و سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، در حال حاضر با جلب کارمندان حفظ حقوق، مرزبانان و ساکنان آن طرف دریای آمو عملیات جستجویی را سازمان دادند. امید یوسف و در این باره گفت:
با سبب های بیرون بودن زورق محرک دار و بلند نبودن تسبیت راننده زورق چپه می شود در دریای پنج و 3 نفر شهروند جمهوری تاجیکستان غرق می شود. از طرف نجات دهندگان کمیته آبرسپاسی با جلب مقامات حفظ حقوق و از آن جمله کمیته سرحداتی که در همانجا خدمت میکنند و غیر از این از آن طرف سرحد یعنی با جلب اهالی جمهوری اسلامی افغانستان در عین زمان کارهای جستجویی عملیاتهای جستجویی
از این قبل نیلوفر اسلمشاه و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفته بود که هنگامی چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بوده 4 تنی آنها را توانستند نجات بدهند. او گفت جستجوی 3 نفری باقی مانده در حوضی که هفته گذشته در پی بسته شدن مجرای دریای پنج در شیرگواد به وجود آمده بود ادامه دارد. نیلوفر اسلمشاه و گفت:
مطابق اطلاع معاون اول سردار ستاد آید به حالات فوق‌العاده و مدافع گرزنی ولایت مختار سلطان بدخشان گلشن نخولای حقیقتا امروز یک زورق در کول سونیه که در دیهه شیرگاوت در نتیجه آفت طبیعی به عمل آمده است یک زورق چپه شده است. طبق اطلاع گلشن نخولای 4 نفر پس از چپه شدن زورق 4 نفرشان برآوردند. متاسفانه جسد 3 نفرشان تا هنوز پیدا نشده است.
قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که یک زورق نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با 6 نفر در روستای شیرگواد ناحیه درواز چپه شده است. در همین حال ساکنان روستای شیکوی ناحیه درواز نزدیک به محل حادثه در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که زورق را در دریای پنج خالی دیدند. زمینن بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل از سمت افغانستان در روزهای 8 و 9 ایول مجرای دریای پنج در حدود روستاهای خواسته و شیرگواد ناحیه درواز تاجیکستان بسته شده در هر دو دهه بیش از 20 منزلی ساکنان کاملا زیر آب ماند. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در یک اظهارات گفتند که در این حادثه تنها در روستای خواسته و 19 منزل خراب شده تقریبا 1 کیلومتر راه دوشنبه خاروق در حدود ناحیه درواز زیر آب مانده است. اما بسته شدن مجرای دریای پند در حدود روستای شیرگاوت یک حوض بزرگ را به میان آورد و با وجود منفجر کردن 100 کیلو تراتیل هم رخنه نشد. این مقدار مواد ترکنده را متخصصان پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان دسترس کردند. قبلا مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده در درواز با ساکنان پایانتر از شیرگواد هشدار داده بودند که به جایهای بی‌خوف کوچند. دهه شیرگواد در تقریبا 23 کیلومتری قلعه خوم مرکز ناحیه درواز قرار دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
تا حقیقت در صورت این را
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است مسائل ایران با تاجیکستان مسائل خصوصی است، باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود. برخی از کارشناسان داخلی خارجی میگویند این مذاکره باید در سطح برابر و با در نظر داشت منفعت‌های تاجیکستان انجام شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 16 ایول در شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم در مورد روابط ایران با تاجیکستان و سوی تفاهمی که نزد دوشنبه با وجود آمده است ابراز نظر کرده است. از جمله در سردوی روابط میان این دو کشور به برخی از کشورهای منطقه اشاره کرده اما از هیچ کشوری نام نبرده است. و گفته است در این که برخی کشورها در منطقه تلاش دارند تا روابط کشورهای منطقه را با ایران دچار مشکل کنند تردید نیست و این اقدامات علی‌رغم تلاش‌های ایران برای اینکه چنین نشود دنبال می‌شود. تصور می‌کنم تاجیکستان به هر دلیلی نسبت به ایران دچار سوء تفاهم شده است و دیگران هم سعی دارند این نگرانی‌ها ایجاد کنند، ولی ما تاجیکستان را کشوری می‌دانیم با ما بسیار نزدیک است و به سرنوشت آن اهمیت می‌دهیم، خواستار استقلال و توسعه تاجیکستان هستیم. در همین حال سیف‌الله سفاروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رادیو آزاد گفت که سیاست تاجیکستان در قبال ایران مستقلانه و بدون تاثیر دیگران صورت گرفته است.
یگان کشور منطقه در این کار دخل ندارد. یگان کاری نکردند که مناسبت ما به ایران و ایران شده باشد. هر کس سیاست خودش را می‌برد و ما هم هیچگاه زیر تاثیر هیچ کشوری در مناسبت با ایران نخواهیم رفت. البته طرف ایران هم می دونن که این سوء تفاهم با کدام سبب ها شده بود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبهش با خبرگزاری تسنیم گفته است که تاجیکستان نمی تواند دوست بهتر و قدرتمندتر از ایران پیدا کند. وی در این راستا به دولت آقای رحمان تاکید کرده است که این پیام به شخص آقای رحمان است که در مناسبات منطقه می تواند متحد ایران باشد. کیوان حسینی شارع مسائل ایران در رادیو آزادی این واکنش سخنگوی وزارت ایران را در قبال روابط با تاجیکستان به تأخیر افتاده ارزیابی کرد
و انتظار بود که خیلی زودتر وزارت خارجه ایران واکنش نشون بده به این دور تازه‌ای که تنش ایجاد شده بین روابط این دو کشور از ماجرای بسته شدن مراکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شمال تاجیکستان در شهر خوجند دیگه به اوجش رسیده بود.
یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از آن نام برده شود روز 29 ایون به رادیو آزاد گفته بود تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شد. به قول او مقامات تاجیک با نامه رسمی نیمه ماه ایون مسئولان سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد. کیوان حسینی گفت نشرهای ایران دنبال آن هستند روابط هرچه‌زودتر بهبود پیدا کند. در این زمینه اختلاف نظرهای اصولی میان رسانه‌های اصولگرا و اصلاحات طلب نیست. رسانه ها از وزارت خارجه ایران انتقاد کرده اند که چرا ماجرا به این حد کشیده شد و چرا مراکز فرهنگی در تاجیکستان بسته شدند. در رسانه ها از دولت ایران انتقاد شده که محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به تهران دعوت و از جانب ریاست جمهوری ایران از او حمایت شده است. اینجا با مسئله سرمایه های بابک زنجانی در بانک های تاجیکستان اشاره شده است. متوقف شدن فعالیت سازمان شرکت‌های ایرانی در یک سال اخیر به دنبال خلل‌دار شدن مناسبات دوشنبه و تهران در یک و نیم سال پیش صورت می‌گیرد. ماه دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او با رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آنکه محی‌الدین کبیری به تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهام را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. گذشته از این در چند سال اخیر دعواهای مالی میان این دو کشور از قرض سنگ‌تادادو گرفته تا پولهایی که گویا میلیاردری ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان گم کرده است جریان گرفت.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی،
کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با با خالی باغچه خالی شاخه خالی نانه خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسه غنچه های تشنه از گلزار میترسه عاشق از آوازه دیدار میترسه پنجه خمیاگران از دار میترسه شه سوار از جاده هموار میترسه این طبیب از دیدن بیمار میترسه
بس دیدن سیمومین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و عبدالفتاح شریزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان عضو مؤسسه اکادمی علم ها انتخاب شدند. دور نهایی انتخابات روز 14 ایول برگزار شده، به قول مقامات در مجموع 105 نفر برای 42 کرسی اکادمیکی عضو مؤسسه و پیوسته فرهنگستان علوم رقابت کردند. تفصیل بیشتری موضوع من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. قبلا رهبریت اکادمی علم ها گفتند که شام جمعه نتیجه این انتخابات دست خبرنگاران میشود، اما صبح دوشنبه 15 ایول فرهاد رحیمی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با قرار مجلس عمومی نتیجه پره انتخابات روز دوشنبه اعلان شد. او گفت این مقررات اکادمی علم های تاجیکستان است.
در پرزیدیوم تصدیق کردیم، رسما تصدیق میشد و به هم میرسونیم تمام.
با این حال فرهاد رحیمی در صحبت بدون میکروفون نام چند نفر پیروز در این انتخابات را به زبان آورد. از جمله او گفت که سیمومین یتیم و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و نظام الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان توانستند اعضای وابسته اکادمی علم ها شوند. هرچند فرهاد رحیمی درباره عضویت عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان چیزی نگفت، خود او در یک تماس کوتاه تلفنی پذیرفته شدنش با عضویت اکادمی علم ها را تصدیق کرد. به اطلاع رئیس اکادمی علم های تاجیکستان رستم قدرت و عضو مجلس نمایندگان جورابیک نظریف دانشمند تاجیک و چند نفر دیگر نتوانستند مقدار ضروری آوازها را برای انتخاب به عضویت و سمت اکادمیکی به دست بیاورند. جورابیک نظریف در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتخابات چندان شفاف نبود و در جریان آن بازی‌های صورت گرفت. او اظهار داشت که گفتنی‌های زیاد دارد و حتما با رادیو آزادی در این باره مفصل صحبت خواهد کرد. در جواب به این سوال که آیا می‌خواهد از نتیجه این انتخابات شکایت ببرد، جورابیک نظریف گفت
این بازی‌ها را مشاهده کردیم و دیدیم. اون شاید کار تا درجه صورت گرفت که نظرم نیست. صد افسوس.
جمعه خان علیمی دانشمند دیگری تاجیک میگوید در دور نهایی به دلیل قبول نشدن چند پیشنهادش از جمله در مورد شفاف گذاشتن آوازدهی از ادامه رقابت دست کشیده است. او روز 17 ایول گفت یکی از پیشنهادهایش این بود که باید سن داوطلبان سمت اکادمیکی عضو وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم نباید از 63 بالا باشد. علیمی گفت بیش از 20 پیشنهادش را پرزیدنت اکادمی علم ها پذیرفته، ولی گفته است که آنها را در انتخابات آینده یعنی 3 سال بعد راه اندازی میکند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان نیز گفت تصمیم گرفتند که مین بعد معیارهای قبول اعضای نو را ساده تر کرده بدون رسمیات یعنی برگزاری جلسه ها انتخاب کنند. با گفته وی مین بعد معیار اساسی انتخاب اعضای نو فرهنگستان علوم با تعداد آماده شده شاگردان صاحب شدن با پتنت ها یا اختراع ها و استفاده آنها در اقتصادیات نشر مطلب ها در مجله های خارجی دانسته می شوند. ضمناً اکادمی علم های تاجیکستان نهاد مهم علمی در کشور باید در صف خود 22 اکادمی و 37 عضو وابسته داشته باشد. به قول فرهاد رحیمی انتخابات فعلی در پی فوت برخی از اعضای فرهنگستان علوم تاجیکستان صورت گرفته است و انتخابات آینده بعد 3 سال دیگر برگزار خواهد شد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هم وطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در قرغیزستان میان نوجوانان 5 مدال و بین نورسان 2 مدال طلا به دست آوردند. درباره این دست آوردهای پهلوانان جوانی تاجیک من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان که شام 16 ایول در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک به پایان رسید، صاحب یک مدال طلا، یک نشانی نقره و یک نشانی برنجی گردیدند. رحمت الله بیک فرهادوف در رقابت‌ها در وزن زیر 81 کیلو که در قوازمایی نهایی جواد مرادی ایرانی را مغلوب ساخت، به عنوان قهرمان آسیا دست یافته با مدال طلا سرفراز گشت. ورزشگری دیگری تاجیک تیمور رحیموف در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلو به دسته منتخب تاجیکستان مدال نقره آورد. محمد رحیم سرخونوف در وزن 66 کیلو، ایرج عبداللهیف در وزن 73 کیلو و حاج مشرب رحمانوف در وزن 90 کیلو صاحب مدال های برنجی گردیدند. در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا میان نوجوانان 177 ورزشکار از 17 کشور قاره شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با 5 مدال طلا و 6 نشانی برنجی جای اول را از آن خود کرد. دسته کوریای جنوبی در جای دوم و منتخب قزاقستان در جای سوم قرار گرفتند. رستم نظرف، مربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان، روز 17 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی آسیا تاجیکستان را اصلا شاگردان باشگاه ورزشی وستن نمایندگی کردند. آقای نظرف افزود:
برای شرکت کردن مسابقه بیرون از جمهوری تاجیکستان و در جمهوری تاجیکستان مؤسس کلوب ورزشی وستن استاد درجه بین‌المللی هم از گوشین از نمود سامبو هم از جودو نورعلی شریفو سرپرستی میکنند.
در مسابقه قهرمانی جودای آسیا میانی نورسان در بیشکک پهلوانان نورسی تاجیک رضی الله لایقف و جهانگیر مجیدف به عنوان قهرمانی دست یافتند. رضی الله در وزن 66 کیلو در قوازمای نهایی بر نورسلیم الیشبیک اولو از قرقیزستان و جهانگیر در وزن 81 کیلو در قوازمای حل کننده بر سریک بولسین شینتاس از قزاقستان غالب آمده با مدال‌های طلا مکافاتانیده شدند. در مسابقه نورسان 155 ورزشکار از 14 کشور شرکت داشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما محمدشاه ایلالوف، رهبری مرکز اینوواسیونی اکادمی علمی تاجیکستان می باشد. جناب ایلالوف از سال 2005 تا سال 2011 پریزیدنت اکادمی علمی تاجیکستان بود. صحبت امروزی ما در حال صورت گرفت که ریاست اکادمی علمی تاجیکستان به صف خود اکادمیک ها و عضو وابسته نو را انتخاب میکرد. در صحبت با محمدشاه ایلالوف نخست به وی سوال کردم که دستاوردهای علمی دانشمندان تاجیک را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
به نظر من وضعیت فعلی علم در تاجیکستان خوب است، با معنی که دانشگاه فعالیت دارند، یعنی علمان و محیط ایجادی که برای ما ضرور است چون این محیط را صاحب هستند، با هم همکاری میکنند. مهمتر آن است که اونا امکانات دارند با همکارای خارجیشان آزاد رابطه داشته باشند، توسط اینترنت، توسط گذراندن کنفرانس و سیمپوزیوم و کنگرس و بین المللی اونا رفتار دارند، علمای خارجی اینجا میبینند. علم تاجیک همون سمت و پیش رفته استاد است که زمینه برای آن داشته باشد. علم یک روز و یک سال و حتی ده سال و پیدا نمیشد و گم نمیشد. برای علم پیش بردن ده سال و کار کردن لازم، حتی گفتم ممکن است که سرو کار کردن ممکن است. یعنی علم بدون انانه، بدون کار علمای پیش گذاشته هیچگاه پیش نمیرد. این ما باید دانسته مانیم که یعنی در علم خیلی مهم است که ما انانایا نگو داریم. البته تغییرات میشد، لیکن تغییرات ها باید در چارچوب باید با نظر داشتون انانایی که این یون کشور در سمت علم دارد باید پیش روند. یعنی از این نقطه نظر من حساب بکنم که علم تاجیک زمینه دارد، انانا دارد و پیشرفت هم دارد. نتیجه خوب علمی هم ما داریم.
میشود بگوید که سالهای آخر چی دستاوردهایی بود که تاجیکستان را مثال در عرصه بین المللی معرفی کرد؟
نتیجه خیلی زیادند. من که ریاضیدان هستم، عمرم با ریاضیات سرکار داشتم، من گفتم میتونم که نتیجه علمی فرض کردیم ده سال آخر ریاضیدانان با نظر داشتم که امروز ما با همکارای روسیگیمون خیلی نزدیک سرکار نداریم و مستقل هستیم، گفتم ممکن است که در مقایسه با ده سال پیشتر و از اون پیشتر علمان تاجیک نتیجه خیلی خوب تر دارد. نتیجه یعنی چی؟ یعنی مقالاتی که علم تاجیک امروز در مجله بانفوسترین دنیا چاپ میکند زیادتر هستند در انا در سال آخر نسبت به تو سال 2000 یا نسبت به سال 90 یعنی ما پیشرفت داریم البته در بعضی سوالو البته کمی ما پسروی هم داریم برای چی برای اینکه امروز تکنولوژی تحقیقاتی تماما نو ضرور استن برای اینکه نتیجه ای که ما در اینجا میگیریم اون رو به همکارهای خارجی پیشنهاد کرده توانیم و توانیم این نتیجه رو در مجلات خیلی با نفوذ علمی چاپ کنیم باید که اسبابای چینکنی که ما داریم اونا باید مطابق باشند با اسبابای چینکنی خارجی با اسبابای که سالای 80 و 70 برآوردگی‌اند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم این کمبودی ما کمبودی امروزی اساسی ما همین است زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما این رو داشته نمیتونیم در این سمت ما البته خفا میرویم و خفوری ما ادامه دارد چون که این گونه اسبابای قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند دویم مسئله ای که ما باید به نظر گیریم حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زوری علم رو نگاه دارد در یک سطح لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی می کند این کم بودی است کم بودی خیلی جدی است لیکن باید گفت که نه فقط از حساب حکومت ما باید در جستجوی مبلغ ها باشیم علمان باید خودشون برای خود با یکان همکاروی دیگری از صناعت یا که از دیگر سمتوی خوشگی خلق اقتصادیات یابند تو که کار علمی اونو فایده‌آور باشد برای این یا اون کارخانه اگر کارخانه فایده‌ای داشته باشد از تحقیقات مشخص این یا اون گروه علمی اونگاه این کارخانه میتوند مبلغ پرداخت کند اگر نباشد نی انا اینجا با خیلی این وابسته است با یک مسئله مهم دیگر وابسته با سمت صنعت سمت معاصر صنعت تاجیکستان رابطه دارد متاسفانه سمت معاصر صنعت تاجیکستان هم در درجه لازمی نیست و زیاد مؤسسه ما با اشیای خام سر کار دارند کار کرده چقور این یا اون اشیای خام به طرز باید شاید برای مونده نشده است این کار ها ممکن در پیش باشند ما کمی در باید نوبت شما گفتم یکی از مسئله اساسی رشد نوسانی جمهوری تاجیکستان این پیدا کردن راه‌های مربوطه راه‌های خیلی خوبی یعنی راه‌های فایده آوری که توسط اونها ما کار کرده اشیایی که در اینجا داریم در تاجیکستان داریم فرض کردیم معدن فرض کردیم مسئولیت خارجی قشلاق و دیگر چیزی که ما داریم کار کرده عمیق چقور معاصر تکنولوژی اون رو ما تشکیل کرده توانیم
باستود ما میدونیم که شما رهبری یک مرکز اینوواسیونی رو بر عهده دارید لطفا میگوید این مرکز مساعدت نمی کند
ما فقط با یک مسئله سر و کار داریم با مسئله جلب منابع برخوشاینده الٹرناتیو انرژی همین مبلغوی جواب کردن در کار چونکه شرایط داریم و البته در تاجیکستان مهمترین منبع انرژی این آبهای ما هستن دریاهای ما هستن لیکن فقط با دریاها محدود شدن معنی ندارد زیرا این جوابم امکانات دیگری که ما داریم برای مثال امکانات استفاده انرژی آفتاب باد بیوماس و غیره و کزوی آبهای گیدروترمالی که ما در تاجیکستان داریم اینا هم ما باید در کوششون باشیم که اینا هم جلب کنیم برای مثال ما یک اونجا با ایستگاه برقی آبی میگذاریم آب وابسته به فصل سال زیاد میشد و کم میشد برای که ما اقتدار نگاه داریم خوب میبود اگر در پهلو این استانسی آبی ما یک استانسی افتابه میداشتیم که در وقتی کم شدن بالانس آب این از حساب انرژی افتاب ما پوره میکردیم اون چیزی که اون طلباتی که ما با انرژی داریم خب همین سمت به کور رفته استوده است اینجا خیلی مهم یک مسئله دیگر است ما باید اون کشوت گذاریم طبیعت ما تاجیکستان ما خیلی بوی است از مینرال های گوناگون از جمله از کرمنی ما میگوییم سلفور از کرمنی یا که انقدرش گوییم از کوارتز از کوارتز طرز صفت گوناگون از جمله یک مفهوم است با نام کوارتز صفت افتابی این گونه کوارتز ما داریم و ما باید در کوششون باشیم که استحصال элементои офтоби, ё ки баъзе батареи офтоби мегӯянд, ҳамина мо бояд, ҳамина маводи ки аз он батареи офтоби сохта мешавад, бояд ҳисоби худамон бошад. Ва наш хитои харим, ё ки аз кишвари дигар харим, балки ҳамин хел мо бояд кор кунем ки баръакс аз мо харанд. Ва ғайр аз ин мо бориш заводи алюминий тоҷик, ё заводи электрохимии ёвон. در این زوادا ما امکانات کار کرده این چیزهای داریم، یعنی ما ون و الکترولیزی که در این زوادا هستند اونا زیادند نسبت به ضرورتی که این زوادا دارد. ما باید ما میتونیم در برابر برای مثال استحصال الومینی استحصال کرمنی تشکیل کنیم در همین الکترولیزا، در همین ون و الکترولیزی. یعنی از حساب دو عامل ما شانس خیلی خوبی داریم در بلند برداشتن از صناعت استحصال کرمنی صفت افتابی.
و بس چی مثال آورده میتونید که دستاورد
مثال دیگر تاجیک. مثال دیگری که من برای شما میتونم، ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم، خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است این کار کرده پرتوهای معیشی و صنعتی و کزا و کزا. این سمت با همکارهای خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودیم. ما باید ما خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سمت با ما همکار میکند. ما با شخص های متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید نه فقط این مرکز من، ما که مرکز کلان نیستیم، یک 20-25 نفر کارگر داریم. در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستند که این کار با مراق دارند. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
و استاد شما در آغاز صحبت گفتید که ما حالا با روسیه کمتر
همکاری علمی میکنیم. برای چی؟ برای اینکه در خود روسیه هم دستگیری علم از طرف دولت متأسفانه کمتر شده استاد است. یعنی در مقایسه با زمان شوروی اگر من گویم با مراتبه کم شده است دستگیری علمی مولوی از جانب حکومت. برای من اونا هم نمیتونن اینجا آدمش نفرستوند که در اینجا کار کند یا که لابراتوری خوبی اینجا مجهز کنند. انا ما پیش مومن استودگی است چند سال بوز موینا کور بدوده نمیتونیم. من بنای لابراتوری است. خیلی که با امید استیم که اون کور میکنیم در این سمت.
پس با کدوم کشورها حالا
بیشتر ما اساساً با کشورهای اتحاد اروپا سر کار داریم. در دایره یک برنامه به نام هوریزونت 2020 هوریزونت 2020 ما یک پروژه تمام کردیم. حالا کوشش داریم پروژه های نو با اون همکاری کنیم. با اون همکاری کردن آسان تر است، خوب تر است و شرایطش بهتر است.
با دانشمندان آمریکایی چی؟
دانشمندان آمریکایی کار میکنیم. من رفته بودم به نزدیکی یک جو لکچر خوانده اومدم در دانشگاه شهر ایندیاناپولیس. همکاری داریم با اونو لیکن خبرال آمریکا دور است. خیلی که نباشد. ما همکاری داریم. ما با علمان هندوستان همکاری داریم. با علمان خطوی همکاری خوب داریم. همکاری مون است البته. همکاری هیچگو از بین نمیرد چون که علم با همکاری زنده است. علم سرعت ندارد. این دانستان در کار. و کوشش میکنیم که همکاری ادامه دهیم.
استاد شما سالهای طولانی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان یعنی پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان بودید و با گذشت این چند سال شما آیا فرقیت در فعالیت اکادمی رو احساس میکنید؟
فکر میکنم که اساساً اون انانوی که اکادمی علوم در طول سالو داشته است این انانو زنده اند، این انانو کورک استودند. پیش از منم فرض کردیم تحت سروری پرزیدنت اکادمی رو اکادمیک میر سعیدوف کورو بودند، از تحت سروری اکادمیک رحیمی کورو هستند. اساسا گفتم ممکن است که اینا پس هم دیگر رفته استودند، یعنی اون انانوی که ما داشتیم اونا زنده اند و کور پیش رفته استودند. البته مخصوصیت ها هست، مخصوصیت ها هر دوره هست، هم میفهمم اینا لیکن اساسا ما کورو ادامه داده استویم. من حساب میکنم که اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از هم البته حساب پتانسیل علمی که علمان تاجیک دارند زنده است و زنده خواهد ماند.
استاد فکر میکنید سرمایه گذاری دولتی برای فعالیت دانشمندان تاجیک کفایه میکند؟
کفایه نیست لیکن آخه چقدر هست همون قدر است. ما یک جو میگیریم بودگش گفته استودیم. باز تکرار میکنیم که در برابر مبلغ گذاری از حساب دولت ما باید از حساب دیگر سرچشمه هم مبلغ گذاری جلب کرده توانیم. ما باید اثبات کرده توانیم، نشان داده توانیم که علم ما ضرور است، علم ما اهمیت دارد، برای علم ما یک خریدار موجود است. این از خود ما وابسته است.
خیلی تشکر استاد.
سلامت باشید.
با سپاس از محمدشاه لولوف، رهبری مرکز اینوواسیونی اکادمی علم های تاجیکستان، برنامه امشب را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یکا یکی شما را در امان خداوند میسپارم. زندگی همین چه نان و بچه گایی با همی گایی بی همی گفیری دو گایقی نکنه از کناری ما رفته رفته بر نگردی یادی نمیره لحظه یدان چشمه چشمه گیره کردی یادی تو بخیر ای غزل شناس عمری تو دراز ای همیشه ناس به خواب میبینم صدایی میشم صحرایی میشم.
شنبه 17 ایول است. خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیو آزادی پیش نیاد می شود. سرخط بعضی از موضوعهای روز. رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان می گوید که پرونده 10 کارمند بلند مقام اجنسی ضد فساد برای محاکمه با دادگاه وارد شده است. در چارچوب مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را بر روی خط سیاه وارد نمود. و پیوندی اعضای بدن افراد فوتیده باعث ناراحتی نزدیکان و بحث در بین وکیلان مردمی قزاقستان شده است.
همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت های نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
و حالا تفسیر خبرها. روز گذشته در پی چپه شدن زورق نجات بخشان در روستای شیرگوود نویه درواز 3 نفر غرق شدند. این زورق که به سازمان جهانی فوکوس تعلق داشت برای از یک دهه به دهه دیگر گذشتن ساکنان کمک میکرد. هنگام چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بودند. 4 تن آنها را توانستند نجات بدهند. جستجوی 3 نفر باقی مانده با شمول یک کودک 10 ساله در حوضی که هفته گذشته در پی بسته شدن مجرای دریای 5 در شیرگوود و وجود آمده بود ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره و عکس و ویدیوهای نو از جای حادثه را شما می توانید در سامانه www.ozodi.org و ozodi video youtube پیدا کنید. امروز در دوشنبه ضمن نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در برابر دیگر موضوعهای مهم به پرونده پرسر و صدای کارمندان بلند مقام اجنسی ضد فساد دخل کرد. هفته گذشته منابع رادیو آزادی به دادگاه عالی ارسال شدن حداقل پرونده 2 کارمند بازداشت شده اجنسی را تصدیق کرده بودند. تفصیلات تازه را در این باره از همکارمان میرزونبی خالق‌زاد میشنویم.
نشست خبری رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان تقریبا 1 ساعت ادامه کرد و در همین تالار کلانترین دادگاه عالی تاجیکستان ادامه کرد. پس از سخن اول رئیس سودی عالی تاجیکستان، سوال های نخستین هم این بود که سرنوشت کارمندان اجنسی که با قلابی و گرفتن پاره عیبدار دانسته می شدند نهایت چی شد و آیا آنها وارد دادگاه عالی شدند یا نه. رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که در همین روزها 10 پرونده کارمندان اجنسی ضد کرپسیه وارد دادگاه عالی تاجیکستان شد و در همین روزهای نزدیک مورد استحصال سعودی قرار میگیرند. اما در خصوص اینکه این پرونده ها مخفی هستند درباره جزئیات آنها اطلاع داده نشد.
به سود عالی جمهوری تاجیکستان نسبت 10 نفر کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا و 3 نفر دیگر شخصانی که دیگر در دیگر سوها کار و فعالیت میکنند پرونده های جنایتی وارد شده. از جانب مقامات تفتیشات پیشکی به طور مخفی با رعایت طلبات قانونگذاری مرافعوی جنایتی تفتیش کرده شده است و روزهای نزدیک مرافعوی سودی در سود عالی جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد، لیکن مرافعوی سودی به طور پوشیده.
اما در رابطه به این سال که این افراد نام و نسب اینها کی هستند، رئیس سود عالی تاجیکستان گفت که وظیفه اونها را نام برد ولی نام اونها را به زبان نگرفت و گفت که از جمله معاون رئیس اداره کرپسی تاجیکستان و رئیس گروه تفتیشاتی اداره کرپسی تاجیکستان و چندی از مفتشان اینجا، یعنی همگی 10 نفر و بر علاوه 3 نفر دیگر به استحصالات سودی فرا گرفته شدند و در روزهای نزدیک امکان دارد که آنها بررسی شوند. از جمله رئیس سودی عالی تاجیکستان گفت که آنها با 2 ماده اصلا عیبدار دانسته میشن، یکی گرفتن پاره و دوم قلابی است.
با طور عمومی اون چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتوری اگنتی و سردار ریاست تفتیشاتی اگنتی و باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشون ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیا است.
همین طور این معلومات اولیه بود که از طرف سود عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های کارمندان آژانسی ضد کرپسی تاجیکستان ارائه گردید. سوال دیگری هم که در اینجا مطرح شد در مورد این که آیا پرونده هایی که کارمندان آژانسی ضد کرپسیا در دوره فعالیت خودشان تا بازداشت شدنشان بررسی شدند و اون افرادی که حالا دوره جزای خودشان را پس‌تر میکنند آیا دوباره بازبینی میشوند و تجدید نظر کرده میشود؟ رئیس سود عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیدان گفت که آنها با اون گناه و جرمی که عیبدار دانسته شدن جزای خودشون را گرفتن ولی اینها هم با این عیبنامه خود عیبدار دانسته میشن و هیچ گونه پرونده ها دوباره مورد بررسی قرار داده نمیشوند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و رو میوریم به موضوع های دیگر. روز شنبه 10,000 شهروند ترکیه در شهرهای مختلف این کشور اولین سالگرد آشوب ناکام مخالفین پرزیدنت کنونی کشور را به یاد آوردند. شب 15 به 16 یولی سال گذشته آشوبگران یکی از بناهای دولتی را اشغال نموده اظهار کردند که به خاطر حفظ دموکراسی و حقوق انسان حکومت را به دست خود گرفتند. ولی در دوام 24 ساعت طرفداران رجب طیب اردوغان حکومت را برقرار نموده اکثر آشوبگران را حبس کردند. در این آشوب یک شهروند تاجیکستان هم بازداشت شد.
بیلیمیز قدر دعوی گریش من کتران به یبانج وطنداش اولمده.
تا جای می دانیم در کوشش تبادلات ترکیه یگان شهروند خارجی اشتراک نداشت، اما چند نفر برای ارتباط داشتنشان به حبس گرفته شدند. به غیر از یک شهروند تاجیکستان که عیناً با همین اتهام عیبدار می شد و بعداً رها گردید، دیگر نفر از تاجیکستان بازداشت نگردیده است.
در همین حال در پس منظر مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی وزارت کارهای داخلی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را برای خط سیاه وارد کرده است. این افراد به خاطر ارتباط با تروریست‌ها و عبور منطقه‌های مناقشه حق ندارند که به قلمرو ترکیه وارد شوند. همچنین بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی ترکیه از آغاز مناقشه سوریه تا ماه گذشته 308 شهروند تاجیکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. وزارت میگوید آنها در منطقه‌های نزد مرز ترکیه با سوریه بودند، قصد پیوستن به گروه های تندرو را داشتند. برنامه رو ادامه میدیم. امروز در یکی از پارک‌های کناری فرودگاه اسخیکپول آمستردام مجسمه به یاد 298 قربانی پرواز MH17 برپا خواهد شد که در آن شاه و ملکه هلند حضور خواهند داشت. 3 سال پیش در حریم هوایی اوکراین هواپیمای خط‌سیر آمستردام کوالالومپور با موشکی 3 ساله روسیه سرنگون شده است. ما در این باره گزارش هم پخش کرده بودیم.
شانی هلندی نواری سرنگون شوی پرواز هواپیمای شرکت هوایی مالزی MH17 را ترتیب دادند. آنها میگویند موشک استحصال روسیه هواپیمای ملکی را در حریم هوایی اوکراین هدف قرار داد. این آخرین عکس هواپیما است که از طرف یکی از 298 مسافران قبل از پرواز آخرین گرفته شده است.
گزارش مفصل رادیوی آزادی درباره پرواز آخرین هواپیمای شرکت هوایی مالزی در سایت آزادی www.ozodi.org و صفحه ما در شبکه یوتیوب قابل دریافت است.
شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید و برمیگردیم به تاجیکستان. اکادمی علمی تاجیکستان روز 14 ایول 5 اکادمیک و 35 عضو وابسته این نهاد را انتخاب کرد. همین تاریخ سایم امینیاتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان، نوردین سعید وزیر معارف و علم و نظام الدین زاهدی معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان چون عضو وابسته فرهنگستان علوم پذیرفته شدند. به قبل مقام در مجموع 105 نفر برای 42 کرسی اکادمیکی عضو وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم رقابت کردند. در پایان نتیجه گیری همکاری ما اسکندر فیروز با سابق رئیس فرهنگستان علوم احمد چویلولوف صحبت کرد و از او پرسید که کدام مشکلات امروز صدیرای علمی توجیک است.
با از بابای که سالای 80 و 70 براوردگی هند ما امروز نتیجه پیشنهاد کرده نمیتونیم. این کمبودی امروزی اساسی مؤمن است. زیرا امروز برای مثال میکروسکوپ الکترونی که نرخش 10 میلیون دلار است ما رو داشته نمیتونیم. در این سمت ما البته خفو می رویم و کفوری ما رو ادامه دارد، چون که این گونه اسبابوی قیمت رو برای ما هیچ کس خریده نمیتوند. دویم مسئله یک ما باید به نظر گیریم، حکومت تاجیکستان کوشش میکند که مبلغ زوری علم رو نگاه دارد در یک سطح. در یک سطح نگاه دارد، لیکن متاسفانه این مبلغ زوری کم است. زیاد این مبلغ زوری برای پوشاندن معاش می رود و برای خریدن لوازمات معاصر علمی این مبلغ کمی میکند. این کمبودی است، کمبودی خیلی جدی است.
چی مثال آورده میتونید که دستاورد
مثال دیگری که من برای شما آورده میتونم؟ ما البته ما در شهر دوشنبه زندگی میکنیم. خب در شهر دوشنبه یک مسئله خیلی جدی است، این کار کرده پس پرتووی معیشی و سلامتی و کزو کزو. این سند با امکاروی خطایی ما کم کم کار شروع کرده استودی. ما باید یک تشکیل کنیم، همی خیلی کار تشکیل کنیم که یک سیکل بسته کار کرده این چیزهای ما تشکیل کرده توانیم. خوشبختانه حکومت شهر در این سند با ما سر کار دارد، هم کاری میکند، از ما خودش دور نمیگرد. ما با شخص های متصدی در این مسئله گپ زده بودیم. فکر میکنم که در این سمت هم ما باید، نه فقط یک مرکز، من ما که مرکز کلان نیستیم، 20-25 نفر کارگر داریم. در اکادمی ما دیگر اینستیتوت هستن که این کار با چیز دارن، مرغ دارن. فکر میکنم در این سمت هم کار ما پیش خواهد رفت.
سالهای اخیر پیوندسازی عضوی بدن در تاجیکستان رشد کرده. برای انجام چنین عملیات حتی بیماران از کشورهای دیگر به جراحان تاجیک مراجعه میکنند. طبق قانونگذاری کشور تنها خویشاوندان حق دارند برای همدیگر دونر باشند. پیوند کردن عضوی بدن جسد بیجان به نفر دیگر و همچنین خرید و فروش عضوی بدن اجازت نیست، ولی در قزاقستان که همین گونه قانون چند سال پیش قبول شده بود، نامکملی بعضی بندهای آن در این اواخر ماجراانگیز گشت.
اخیراً در قزاقستان بحث کلون طبی برخاست. در ولایت اوقتپه پزشکان پس از مرگ سریک بولسین کاشربای 23 ساله عضوهای بدنش را برای نجات بیماری دیگر استفاده کردند. این عملی آنها در دایره قانون انجام شد که سال 2009 قبول گردیده است. بر اساس آن اگر بیمار قبل از مرگ عضوهای بدن خود را برای پیوندسازی وصیت نکرده باشد، پزشکان می توانند با استفاده از معیار احتمالیت رازیگی عضوهایش را استفاده برند. اما پیوندان این جوان از عملی پزشکان به خشم آمده به دادگاه شکایت کردند.
شاید در آن لحظه میان پیوندان و پزشکان هم دیگر نافهمی شده است. به هر صورت اگر شخص در حالت وزنین باشد، طبیبان این عمل را مخفیانه اجرا نمی کنند. خلاصه مرگ مغزی را پزشکان در کنسیلیوم که عبارت از چندین متخصص است می برارند و پیوندان همیشه در جریان گذاشته می شوند.
قضیه اوقتپه موضوع وصیت اعضای بدن را در قزاقستان داغ کرد. ساکنان از آن نگرانند که با استفاده از روزیگی خاموشانه بازار سیاهی تجارت اعضای بدن می تواند رشد کند. یوری پیاد جراح قلب سالهای طولانی در خارج کار کرده است. از نگاه او صفت پیوندسازی به سطح رشد کشور بستگی دارد. او میگوید باید جامعه این را درک و قبول کند. یوری پیا تجربه ترکیه را در سمت بر رسمیت دراری وصیت اعضای بدن مثال می‌آورد.
когда выдаются права.
Вақте барои шумо шаҳодатномаи ронандагӣ медиҳанд, дар тарафи дигараш навишта шудааст. Дар сурати марги мағзӣ ин ва ё он аъзоямро васият мекунам.
دونیور عبدالوف از نزدیکان این نفری که برای پیوندسازی دل اجازت دادند سپاسگزار است. او کی بودن آنها و در کجا زندگی کردنشان را نمی‌داند، ولی با نشان منتداری از پیدا کردن حیات دوباره میان دوستان و شناسایش وصیت کردن اعضای بدن را تبلیغ می‌کند.
مسئله دونور شدن را من پیش از همه به خانواده هم مطرح میکنم. مثلا من با مادرم و دیگران هم گفتم که اگر مبادا اتفاق بیفتد اعضای بدنم را برای نجات نفری دیگر بدهید.
در مدت 8 سال استفاده از احتمالیت رازیگی برای پیوندسازی عضوها، مقامات تندرستی لازم ندانستند که میان جامعه کارهای عمومی فهماندهی را انجام بدهند. در نتیجه وکیلان حالا درباره وارد کردن اصلاحات به این قانون اندیشه دارند.
بدون رضایت پیوندان گرفتن اعضای بدن شخص فوتیده چندان درست نیست. در این زمینه محدودیت های معینی مذهبی و اخلاقی وجود دارند. ما را ضرور است که این معیار قانون را اصلاح کنیم. از نگاه من همچون شهروند بدون رضایت گرفتن اعضای بدن قابل قبول نیست. همه می دانند که اعضای بدن را می شود فروخت. احتمالاً حالت‌هایی نیز پیدا شود که به خاطر درآمد بیمار زنده را مرده اعلان کنند.
اما به باور جراح قلب یوری پیا، بیکار کردن این معیار رشد پیوندسازی عضوها را در قزاقستان باز می‌دارد. در همین حال وزیر تندرستی قزاقستان معتقد است که راه اندازی نظام بیمه حتمی در کشور می‌تواند سوء تفاهم میان پزشکان و دونوری احتمالی را از بین ببرد.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز رو انجام میدیم. اخبار و گزارش های از این بیشتر رو در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر برای همراهی و تو برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات پاکستان گفتند که صبح 17 ایول یک حملگر انتحاری ماشین شبه نظامیان دولتی را ترکانده دو سرباز را به هلاکت رساند و 4 تن دیگر را زخمی کرد. مسئولیت حمله در پشاور را طالبانی پاکستان بردوش گرفت. سجاد خان افسر ارشد پلیس پشاور به خبرنگاران گفت که حملگر بمب را در داخل دوچرخه‌اش گذاشته بود. او افزود
یکی از ماشین ها هدف حمله مرگ طلب سوار موتورسیکل قرار گرفت. طبق خلاصه پیشکی گروه خونسا کننده مواد ترکنده، مسئول حمله در داخل کمربندش 12 کیلوگرم مواد ترکنده جای داده بود. در این حادثه دو سرباز و از جمله یک افسر کشته شدند و 3 نفر با جراحات ها به شفاخانه انتقال یافتند.
نیروی شبه نظامیان پاکستان یا کارپوس مرزبانی در منطقه های قبیله نشین که با افغانستان صدها کیلومتر مرز دارد با جنگجویان واردی درگیری هستند. حمله پیشاور در حال رخ داد که یک روز پیش ارتش پاکستان گفت برای ریشه‌کن کردن گروه تندرو دولت اسلامی در خیبر پختونخوا عملیات نظامی آغاز میکند. تنها 36% آمریکایی ها فعالیت دونالد ترامپ را در مقام رئیس جمهوری آمریکا مثبت ارزیابی میکنند. چنین است نتیجه پرسش افکار عموم که نشریه واشنگتن پست و شبکه تلویزیونی ABC نیوز یک جای برگزار کردند. چنین کمترین اعتبار پرزیدنت بعد نیم سال فعالیت را آمریکا 70 سال پیش شاهد شده بود. صد امتیازی دونالد ترامپ ماه اپریل تا 58% افزایش یافت و 48% گفتند که خود را از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ میدانند. به سوالی که آیا ملاقات پسر ترامپ با وکیل روس ناتالیا ویسلنیتسکا در اوج معرکه انتخاباتی کار درست بود، 26% پاسخ مثبت و 63% پاسخ منفی دادند. 41% پرسیده شده ها باور دارند که یاوران ترامپ به دخالت روسیه در امور انتخابات آگاهانه مساعدت کردند. 44% گفتند که اقدامات فعال کرملین به نامزدی جمهوری خواه فایده قابل ملاحظه آورد. حسین فریدون یاور و برادر خرده حسن روحانی پرزیدنت ایران با گمان دست داشتن در جنایت‌های اقتصادی بازداشت شد. در این باره روز 16 ایول قوه قضاییه ایران خبر داد، اما جزئیات پرونده را آشکار نکرد. غلام حسین محسن اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک نشست خبری روز یکشنبه گفت که علیه حسین فریدون و شریکانش در دایره چند پرونده تفتیشات انجام شده، برخی آنها فعلا در بازداشتگاهند. حسین فریدون یاور حسن روحانی نیز بود.
نسب پرزیدنت ایران پیشتر فریدون بود، ولی او بعدن آن را به روحانی عوض کرد. سیاستمداران محافظه‌کار ایران مدت هاست که برادر حسن روحانی را در صادر کردن جنایت های مالی و فسادکاری عیبدار میکنند. ماه ینوری امسال یک گروه وکیلان پارلمان ایران خواستند که حسین فریدون برای انجام جنایت های اقتصادی به دادگاه کشیده شود، ولی منتقدان گفتند این درخواست انگیزه سیاسی دارد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفت که پرونده 10 کارمند آژانسی ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشاتی فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت‌های دیگر متهمند. گزارش کامل را در این باره در ادامه برنامه می‌شنوید. قانونگزار پیشین اوکراین میگوید جدای طلبان در منطقه دنیتسک تصدیق کردند که بلاگنویس رادیوی آزادی استانیسلاو اسیف در دست آنهاست. یهور فیرسوف روز 16 ایول در فیسبوک نوشت که به مادری اسیف اجازه دادند تا با پسرش در بازداشت ملاقات کند. به گفته فیرسوف جدای طلبان استانیسلاو اسیف را به جاسوسی متهم میکنند و بلاگنویس در راستای 14 سال زندان قرار دارد. اسیف که با نام استانیسلاو واسین برای بخش اوکراینی رادیوی آزادی مقاله مینوشت، روز 3 ایون امسال در دنیتسک ناپدید شد. رهبر برنامه‌های رادیوی آزادی نینت پیج بازداشت استانیسلاو اسیف را غیر قانونی و باعث به نگرانی جدی نامید. او طلب کرد که ژورنالیست آجیلن آزاد شود.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان اعلان کرد که پرونده 10 کارمند آژانس ضد فساد از جمله معاون سابق رئیس این نهاد دولتبک خیرزاده و سردار ریاست تفتیشات فیروز خالمرادزاده برای بررسی و محاکمه وارد شده است. شیر محمد شاهیان روز 17 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت این 10 نفر به قلابی و گرفتن پاره و جنایت های دیگر متهم هستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قبلا در مطبوعات درباره بازداشت از 5 تا 9 کارمند آژانسی نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کرپسیه صحبت می شود. حالا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان بازداشت 10 کارمند آژانسی را تصدیق کرد و این نخستین مورد تایید رسمی این تعداد از کارمندان آژانسی است. با این حال شیر محمد شاهیان در این صحبت نام همه 10 نفری بازداشت شده ها را آشکار نکرد، تنها از وظیفه های آن یادآور شد و گفت که در برابر دولتبه خیرزاده و فیروز خالمرادزاده سرداری باز یک ریاست مفتشان دیگری آژانسی بازداشت شدند.
شما اخبار را دارید در واسطه اخبار عام نام و نسب شخصان کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیه نشر شده بود. به طور عمومی آن چیزی که در خاطر من است نسبت معاون دایرکتوری اگنتی و سردار ریاست تفتیشاتی اگنتی و باز یک سردار ریاست دیگر است، مفتشان ریاست تفتیشاتی و در مجموع کارمندان مسئول 10 نفر از اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کرپسیه است.
در پاسخ به این سوال که آیا بازبینی پرونده افرادی که در گذشته مقام‌های بازداشت شده آژانسی تفتیش آنها را بر عهده داشتند در نظر هست یا نه، شیر محمد شاهیان گفت
بازبینی کردن پرونده‌هایی که کارمندان اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کرپسیه صادر کرده. با معلومات شما رسانیدنی هستم که مسئله بازنگری کردن چنین پرونده‌ها نه در سودیالی نه در یگان مقامات قدرتی کشور مورد بررسی قرار ندارد و پرونده ها از جانب یک ساختار علاهیده دولتی مورد تفتیش قرار داده شدند. من فکر میکنم که یگان شبهه دایر به درستی و اساسناکی سندهای سودی دایر به پرونده ها بوده هم نمیتواند.
هفته گذشته منابع رادیو آزادی حداقل به دادگاه عالی ارسال شدن 2 پرونده کارمندان بازداشت شده آژانس ضد فساد را تصدیق کرده بودند. تاجیکستان در سال 2006 شورای مقاومت با کرپسیه و به دنبال آن آژانس مبارزه با فساد را تأسیس داد. در آغاز این آژانس را شیرخان سلیمزاده و بعداً عبدالفتاح غایب رهبری کردند. در سال 2015 به ریاست این نهاد رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان آمد و کمی بیش از یک سال در این نهاد مشغول کار بود. رستم امام‌علی ماه ینور سال روان از این مقام آزاد و شهرداری دوشنبه تعیین شد. حالا ریاست این نهاد را سلیمان سلطانزاده دادستان پیشین پایتخت بر عهده دارد. کارشناسان میگویند بازداشت یکباره 10 منصبدار آژانس ضد فساد حادثه بی سابقه است. تنها در سال 2012 در پی انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان از نهاد دادستانی و آژانس ضد فساد، سه معاون رئیس این نهاد از مقامهای خود برکنار شده، اما بعد از چند مدت بیکاری دو نفرشان در پارلمان دادستانی کل جا یافته بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان در این جلسه دو سال پیش در شورای امنیت جدن از فعالیت آژانس ضد کروپسی اظهار ناقناعتمندی کرده، هشدار داده بود که اگر این نهاد با همین میزان کمرنگ فعالیتش را ادامه دهد، بر همش خواهد داد. قبل از این یک مسئول وزارت امور داخلی تاجیکستان هم گفته بود که کارمندان آژانس ضد فساد کشور در برخی حالتها خود دست به فساد میزنند و شاید تنها 5% آنها وظیفه خود را صادقانه انجام دهند. این اظهارات باعث به واکنش تند آژانسی شده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است مسائل ایران با تاجیکستان مسائل خصوصی است، باید از طریق مذاکرات حل و فصل شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 16 ایول در شهر تهران در مصاحبه با خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم در مورد روابط ایران با تاجیکستان و سوی تفاهمی که نزد دوشنبه با وجود آمده است ابراز نظر کرده است. از جمله در سردوی روابط میان این دو کشور به برخی از کشورهای منطقه اشاره کرده، اما از هیچ کشوری نام نبرده است و گفته است در اینکه برخی کشورها در منطقه تلاش دارند تا روابط کشورهای منطقه را با ایران دچار مشکل کنند تردید نیست و این اقدامات علی‌رغم تلاش های ایران برای اینکه چنین نشود دنبال می شود. تصور می کنم تاجیکستان به هر دلیلی نسبت به ایران دچار سوء تفاهم شده است و دیگران هم سعی دارند این نگرانی ها ایجاد کنند، ولی ما تاجیکستان را کشوری می دانیم با ما بسیار نزدیک است و به سرنوشت آن اهمیت می دهیم، خواستار استقلال و توسعه تاجیکستان هستیم. در همین حال سیف الله سفاروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان برای رادیو آزادی گفت
یگان کشور منطقه در این کار دخل ندارد و یگان کاری نکردند که مناسبت ما به ایران و ایران شده باشد. هر کس سیاست خودش را میبرد و ما هم هیچگاه زیر تاثیر هیچ کشوری در مناسبت با ایران نخواهیم رفت. البته طرف ایران هم میدونند که این سوء تفاهم با کدام سببها
سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبهش با خبرگزاری تسنیم گفته است که تاجیکستان نمیتواند دوست بهتر و قدرتمندتر از ایران پیدا کند و در این راستا به دولت آقای رحمان تاکید کرده است که این پیام به شخص آقای رحمان است که در مناسبات منطقوی میتواند متحد ایران باشد. کیوان حسینی شارح مسائل ایران در رادیو آزادی این واکنش سخنگوی وزارت ایران را در قبال روابط با تاجیکستان به تاخیر افتاده ارزیابی کرد.
وزارت خارجه ایران واکنش نشون بده به این دور تازه‌ای که تنش ایجاد شده بین روابط این دو کشور از ماجرای بسته شدن مراکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شمال تاجیکستان در شهر خوجند دیگه به اوجش رسیده بود.
یک کارمند نمایندگی فرهنگی ایران در خوجند که نخواست از آن نام برده شود روز 29 ایون به رادیو آزاده گفته بود تصمیم بستن این مؤسسه با درخواست مقامات تاجیکستان گرفته شد. به قول او مقامات تاجیک با نامه رسمی نیمه ماه ایون مسئولان سازمان را در خوجند آگاه کردند که تاجیکستان به این گونه مرکز دیگر نیاز ندارد. کیوان حسینی گفت نشرهای ایران دنبال آن هستند روابط هرچه زودتر بهبود پیدا کند. در این زمینه اختلاف نظرهای اصولی میان رسانه‌های اصولگرا و اصلاحات طلب رسانه ها از وزارت خارجه ایران انتقاد کرده اند که چرا ماجرا به این حد کشیده شد و چرا مراکز فرهنگی در تاجیکستان بسته شدند. در رسانه ها از دولت ایران انتقاد شده که محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان به تهران دعوت و از جانب ریاست جمهوری ایران از او حمایت شده است. اینجا با مسئله سرمایه های بابک زنجانی در بانک های تاجیکستان اشاره شده است. ماهی دکبر سال 2015 در پی دعوت رسمی محی‌الدین کبیری رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همایش وحدت اسلامی در تهران و دیدار او با رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای مقامات تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریستان متهم کردند. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهام را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در حدود تاجیکستان بود. گذشته از این در چند سال اخیر دعواهای مالی میان این دو کشور از قرض سنگ‌دادو گرفته تا پولهایی که گویا میلیاردر ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان گم کرده است جریان گرفت.
بر اثر چپه شدن یک زورق یا قایق نجات بخشان در روستای شیرگاواد ناحیه درواز سه نفر غرق شده جستجوی آنها ادامه دارد. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می‌دهم. مقامات میگویند که غرق شده ها در اثر این حادثه انور یادلیوف کارمند اداره امور داخلی ناحیه روشان، نعیم صدالله کارمند وزارت دفاع و فیروزه اکابی را و ساکن ناحیه درباز هستند. اینچنین در این حادثه داراب لنگروف، مطرب شاد طالب شایوف، رحیم جان جوهریوف و خداداد وهابوف جراحت برداشته حالا در بیمارستان تبابت میگیرند. مسئولین کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجکستان روز 17 ایول بر رادیوی آزادی گفتند که حادثه چپه شدن زورق در دریای پنج در ناحیه درواز به سبب از کار ماندن محرک زورق و بلند نبودن کسبیت راننده رخ داده است. با قول امید یوسف و سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، در حال حاضر با جلب کارمندان حفظ حقوق، مرزبانان و ساکنان آن طرف دریای آمو عملیات جستجویی را سازمان دادند. امید یوسف و در این باره گفت:
دیگوچی نزواند ناحیه درواز با سبب های بایران بودن زورق محرکدار و بلند نبودن تسبیت راننده زورق چپه می شود در دریای پنج و سه نفر شهروند جمهوری تاجیکستان غرق می شود. از طرف نجات دهندگان کمیته آبیات فساده با جلب مقامات حفظ حقوق و از اون جمله کمیته سرحداتی که در همونجا خدمت میکنند و غیر از این از اون طرف سرحد یعنی با جلب اهالی جمهوری اسلامی افغانستان در عین زمان کارهای جستجویی عملیاتهای جستجویی ادامه دارند.
از این قبل نیلوفر اسلم‌شاه و سخنگوی رئیس ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفته بود که هنگام چپه شدن زورق در داخلش 7 نفر بوده، 4 تنی آنها را توانستند نجات بدهند. او گفت جستجوی 3 نفری باقی مانده در حفظی که هفته گذشته در پی بسته شدن مجرای دریای 5 در شیرگاواد به وجود آمده بود ادامه دارد. نیلوفر اسلم‌شاه و گفت:
مطابق اطلاع معاون اول سردار ستاد آید به حالات فوق‌العاده و مدافع گرزنی ولایت مختار سیستان بدخشان گلشن نخولایف، حقیقتا امروز یک زورق در کول سنیه که در دهه شیرگاوت در نتیجه آفت طبیعی به عمل آمده است، یک زورق چپه شده است. طبق اطلاع گلشن نخولایف 4 نفر پس از چپه شدن زورق 4 نفرشان برآوردند. متاسفانه جسد 3 نفرشان تا هنوز پیدا نشده است.
قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که یک زورق نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با 6 نفر در روستای شیرگاواد ناحیه درواز چپه شده است. در همین حال ساکنان روستای شیکوی ناحیه درواز نزدیک به محل حادثه در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند که زورق را در دریای پنج خالی دید.